بنیاد علم فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین، خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خاصه تا عرش اعظم است. این صبح تیره باز دمیده است، از کجا کار جهان و خلق جهان جمله در هم است. در بارگاه قدس، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. ورود محرم الحرام با معرفت یک رزق، رزقی است که به هر کس ندهند. برای خیلی اکثریت مردم جهان دیشب با امشب چه فرقی داره؟ هیچ. امشب با فردا شب؟ هیچ. امشب با شب عاشورا؟ هیچ. یه رزقی که خداوند منان به هر کسی ندهد، حلوای تنتنانیست، تا نخوری ندانیست. محبت آل الله، محبت سفینت و نجات، رزقی نیست که به هر بی سر و پایی خداوند بدهد. این رزق شکر می طلبد. این نعمت اگر شکرش به جا آورده نشود، یعنی کفران شده. اگه کفران بشه نعمتی، پوشیده بشه نعمتی، قفلت بشه از نعمتی، لئن کفرتم ان عذابی لشدید. بعد از ظهر برای دوستان سر کلاس داشتم عرض میکردم چه بر ما گذشته، چطور دنیا ما رو وابسته به خودش کرده که بعضی از ما محرم و قبل محرم برامون فرقی نداره، محرم و سفر فرقی نداره، امشب و شب عاشورا فرقی نداره. من یادم نمیره قد این آقازاده ها که بودیم، یه هفته مونده به محرم، دیدید این بچه ها رو تو کوچه ها سنج میزنن، تبل میزنن. اون موقع تبل و سنج ما نمیزدیم، اما دنبال این بودیم که بریم یه حسینی سیاهی بزنیم. محرم داره میاد، محرم آمد و عیدم عزا شد، حسینم وارد کرب و بلا شد. این حس و حال رو داشتیم. این حس و حال از کجا میاد برادر؟ این رزق. این رزق رو به هر کس ندهن. ما برای اینکه این رزق رو متوجه باشیم، متذکر باشیم، این رزق از کجا به ما میرسه؟ از کانال حجت زنده خدا، امام زنده این زمان، رزاق امته. برای اینکه شب اول محرم رزقمون رو زیاد پرخیر و پربرکت بکنیم، از صاحب عزا باید اذن بگیریم دیگه. یه کسی مصیبتی مبتلا میشه، مردم میخوان برن سرسلامتی بدن، یه عده جوانتران میخوان برن کمک کنن به صاحب عزا. صاحب عزا که دیگه باید وظیفه نداره پشه هم آب بده هم نون بده هم همه کار بکنه، صاحب عزا باید دم در بشینه، یه عده جوانترا بیان کمک کنن، میونداری کنند. ما میشه میوندار امام حسین باشیم؟ بله. از کجا باید طلب کنیم؟ کی امضا کنه که من و شما خدمتگزار و میاندار بساط سید و شهدا باشیم شب اول محرم؟ باید بریم در خونه حجت زنده خدا، صاحب عزای واقعی، بقیت الله الاعظم، عرضه بداریم یبن الحسن 30 شب 60 شب ماه عزای شماست. ما دل کوچک ما، سینه پرسوز ما، کنار سینه‌ای که دریای غم است، دریای مصیبته، چیزی نیست. ولی ما میخواییم تو این بساط باشیم. آقا رزق ما رو نبریه وقت، رزق ما رو در معرفت سید الشهدا، در خدمت گذاری سید الشهدا میخواییم زیاد بکنیم. راهش چیه؟ دعا کنیم. چی طلب کنیم؟ سلامتیشو بخوایم. مصیبت به سر مصیبت زده بلا میاره، پیرش میکنه، خستش میکنه، فرتوتش میکنه. اونم چه مصیبتی؟ مصیبتی که یا جدا هر صبح و هر شام من و شما میشنویم او میبیند، گودال قتلگاه را میبیند، سرهای به نیزه شده را شاهد است میبیند. یبن الحسن میخواییم سرسلامتی شما شب اول رزق ما بکنی خوب، با معرفت، با عشق چشم، با سینه سوزان، این 20 شب 30 شب 40 شب تا آخر ما سفر خوب بتونیم نوکری کنیم، خوب جارو کشی کنیم، خوب خدمت کنیم، خوب عزاداری کنیم، دل شما تسلا پیدا کنه از نوع عزاداری ما. چی طلب بکنیم؟ بیایم با توجه امشب دست به دعا برداریم، عرضه بداریم خدایا ما در حق حجت تو دعا کردیم، صاحب عزای حقیقی رو تسلای خاطرش باشیم، اون پدر هم در حق من و شما دست به دعا بردارد، رزق من و شما بشود خوب آبرومند پیاده کردن عزای سید الشهدا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. تسلای دل سوخته صاحب الزمان در مصیبت جد قریبش سید الشهدا صلواتی مرحمت بفرمایید. برگردم دلم نمیاد رد بشم، چون اگر بدانید در این ابیاتی که محتشم سروده چه نهفته، بس بس برای امشب ما بس است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. برادر در خانه اگر کس است یک حرف بس است، باز این چه شورش و چه عذاب و چه ماتم است. اون بیتی که میگه در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. چرا؟ برادر میدونی چرا این بچه ها من نه، من فطرتم دیگه آلوده شده، روح و قلب من زنگار گرفته. چرا این بچه ها عشق امام حسین دارن؟ ادو هفته یه هفته مونده به محرم میدونن حسین حسین، تبل میزنن، سنج میزنن، پرچم سیاه به دست میگیرن. اینا نشانه حلال زادگیشونه، اینا فطرتشون مثل من آلوده نشده. چی میشه که یه هفته مونده به محرم این شور میاد؟ چی میشه که پرچمای سیاه بیرون میاد؟ کی میاد این اتفاق رو در شما انجام میده؟ برم در خونه آل الله، بریم در خونه امام صادق علیه السلام، ایشون باید یاد ما بده نحوه عزاداری سید الشهدا رو. میگه اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، سلام کردم، عرضه داشتم یا ابن رسول الله سؤالی دارم. حضرت فرمودن بپرس. آقا در میان ما خانوادمون عزیزانمون عده‌ای هستن از دنیا میرن، پیر جوون، گاهی بر اثر مرگ طبیعی، گاهی بر اثر تصادف، گاهی جنگ، گاهی حادثه‌ای که یه عده ظالم مزدور ایجاد میکنن تو منا، یه عده مسلمان بیگناه رو له و لورده میکنن، به خاک و خون میکشن با لب تشنه. اینا درد داره، سوز داره آقا. امام فرمودن خب آقا جون، ما وقتی عزیزانمونو از دست میدیم یه هفته، 40 روز، 1 سال، 1 سال سینمون درد داره، میسوزه، آه میکشیم، بعد دیگه حد اکثر 1 سال آروم 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 سرد میشه، مصیبت کمرنگ میشه. یا ابن رسول الله سوالم از شما اینه، چی میشه؟ امام صادق علیه السلام در چه سالی این اتفاق داره میفته؟ حدود مثلا سال 120-130 هجری قمری. واقعه عاشورا چه سالی اتفاق افتاده؟ سال 61 هجری. یعنی 60 سال حداقل از عاشورا گذشته. اومده خدمت امام صادق، یا ابن رسول الله ما عزیزانمون، برادرم، پدرم، مادرم، بچم از دنیا میره، یه هفته، 40 روز، 1 سال عزاداری میکنیم، سرد میشه، آروم آروم تموم میشه. آقا چه اتفاقی میفته هر سال نزدیک محرم که میشه این قلب ما از سینه میخواد بزنه بیرون؟ چی میشه؟ میخوام ریشه عاشورا رو بگم، ریشه حلال زادگیت رو بگم که به کجا برمیگرده. تا اسم سید الشهدا اومد، آقا امام صادق مؤدب نشستن، چشم ها غرق خون شد، فرمودن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فلانی بنشین بذار بهت بگم چرا این اتفاق میفته. شما اصلا یادت نیست بچه تو از دست دادی، داغ بچه از همه داغهای دیگه دردناکتر، از داغ پدر و برادر و مادر دردناکتره. بچه از دستت رفته، 1 سال بعد، 2 سال بعد سرد میشه، دلت میسوزه، ولی مصیبت سرد میشه. اما چی میشه آقا هر سال اول محرم که میشه دلهای محبان سید الشهدا هی تندتر میزنه نزدیک محرم که میشه؟ میخوام ببینی محتشم از کجا وام گرفته این ابیات رو سروده. امام صادق علیه السلام منقلب شدن، فرمودن یا فلانی میدونی علتش چیه؟ هر سال روز اول محرم الحرام که میشود، لا اله الا الله، فرشتگانی رو خدا در عرش مأمور میکند، یه پیراهنی رو این فرشتگان می آورند بر کنگره عرش آویزان می کنند. کدام پیراهن؟ پیراهن خونالود و تکه تکه شده یه جد ما حسین رو از خل برین می آرن. رو ساق عرش آویزون می کنند. کی؟ هر سال روز اول محرم این پیراهن وقتی آویزان میشه، خداوند هرچه فرشته در عوالم و آسمان ها داره اینا هجوم میارن. هی صحنه این پیراهن خونالود و تکه تکه شده رو میبینن، چنگ به صورت میزنن، لطمه به سر و سینه میزنن، میگن صلی الله علیه یا ابا عبدالله. از اون روز اول محرم که این پیراهن در کنگره عرش آویزان می شود، تلعلوی اون، انرژی اون به دل شیعیان و محبان ما اثر می گذاره. اینا هم همچین که اول محرم میشه تو سر کوچه هاشون پرچم سیاه هاشون رو بالا می برند، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. فهمیدی محبت سید الشهدا از کجا تو روح من و شما اومده؟ روح من لیاقت محبت و معرفت ابا عبدالله داره؟ هاشا و کلا. از کجا اومده این محبت به من و تو رسیده برادر؟ حلوای تنتنانی خدای عده‌ای رو، ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، وقتی خانه خدا تکمیل شد با اسماعیل دو رکعت نماز شکر خواندن، دست به دعا برداشت. ابراهیم خلیل الرحمن خالی از غیر خدا، دست بلند کنه خدا دعای او رو مستجاب میکنه. دست بالا برد ابراهیم، خدا یا ربنا تقبل منا، خدا از ما قبول کن. دعای اول. دعای دوم، خدایا این مکان مقدس رو، ظاهرن دعا در مورد اونهاست، خدایا وجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم، خدا بر هاجر و بر من ابراهیم و بر اسماعیل من از میان بندگانت یه عده‌ای رو، روحشون رو، دلشون رو کاری کن تهوی الیهم. تهوی یعنی چی؟ دیدی میگی هوای دیدن فلانی رو کردم؟ ها؟ پیش اومده برات؟ هوای یه کسی رو کردم، رفیقم رو ببینم. تهوی الیهم. ابراهیم دعا کرد، خدا دعای ابراهیم مستجاب کرد. خدا به سمت اسماعیل و فرزندانی که در صلب اسماعیل قرار دادی از من، اون پنج تن آل ابا، اون پنج نور مقدس از میان بندگان، همه مخلوقاتن، وجعل افعدتن من الناس قرار بده دلهای برخی از مردم. چرا ابراهیم دعا کرد دلهای برخی از مردم؟ نکته داره. خدا دلهای حلالزاده ها رو چی کار کن؟ یه کاری کن همش هوای حسین کنند، همش هوای حبیبت رو که در صلب اسماعیل بکنند، هوای سید الشهدا رو بکنند. وجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم. چی میشه که دل امشب مگه نمیتونستی تو خونه هاتون بشینی برادر؟ کنار زن و بچه باشی؟ چی شد شب اول محرم گفتی پوشو بچه جان پیرنسیاتو برد و بیا، پیرنسیاتو بپوش بریم حسینی شب اولیه عرض ادب بکنیم، بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله؟ چی شد؟ کی شما را کشوند اینجا؟ کی کارت دعوت فرستاد؟ من؟ نه برادر. کی؟ خود خدا. این رزق، این نعمته. هر نعمتی که خدا به من و شما داده شکر میخواد، تشکر میخواد، و الا کفران میشه، و الا کفران میشه. خدا از میان بندگانت حلال زاده هاشون رو، پاکاشون رو، با مرام هاشون رو، با معرفت هاشون رو، تو یه کاری بکن. اینا های پشت هم دلشون هوای فرزندان اسماعیل، یعنی علی و آل علی، یعنی سید الشهدا رو بکنه. هی پشت هم بگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از کجا این محبت اومده؟ این محبت رو شما تو قلب من گذاشتی؟ من تو دل شما گذاشتم؟ فاعل این محبت، فاعل دوست داشتن و محبت سیدالشهدا خود خداست. خود خدا این محبت رو گذاشته، اعلان کرده ان فی قلوب المؤمنین، دقت کن، فی قلوب المسلمین نگفته، فی قلوب الناس نگفته، للحسین علیه السلام، خدا قرار داده در قلوب مؤمنین درباره امام حسین علیه السلام محبتون لا تبردو ابدا، محبتی از امام حسین تو وجود شما قرار داده که هرگز سرد نمی شود، هرگز سرد نمی شود. پس برادر چی میشه که من و شما اول محرم که میشه دلمون دست خودمون نیست، پر میکشه، هوای یه جای دیگه ای رو میکنه؟ محبتش رو خود خدا در قلبت قرار داده و شکرگزاری و سپاسگزاری میخواد. چی میشه که به هیجان میاد روز اول محرم که میشه، حال و روزت عوض میشه، اون پیراهن تکه تکه شده بر ساق عرش روز اول محرم امام صادق فرمودند خدا آویزان میکنه، تمام فرشتگان به زیارت اون پیراهن میآیند، سلام میدن بر صاحب اون پیراهن، شروع میکنن عزاداری کردن بر قربت حسین ابن علی و دعا میکنند بر تعجیل در ظهور منتقم خون سیدالشهدا. خیال کردی من و تو فقط شیعه مرتضی علی هستیم؟ فرشتگانی دارد، خلایقی دارد خدای متعال. امام صادق علیه السلام فرمود ما در عوالم دیگه شیعیان و محبینی داریم، اینها رزقشون، خوراکشون، غذای اونها محبت ماست، یاد ما، محبت ما که میکنن سیر میشن، صلوات و درود بر ما و خاندان ما که میفرستن تشنگیشون برطرف میشه، لعن بر قتله و دشمنان و معاندین بر ما که می کنند عمرشون طولانی میشه. خیال کردیم من و شما فقط رو این کره زمین شیعه علی و آل علی هستیم؟ قدر بدونیم برادر. محتشم شاعر درباری بوده، سالهای سال ملک الشعرای دربار شاه اسماعیل صفویه. شاعر درباری معلومه درباره چی شعر میگه، خوشقری هست، خوش ذوق، زیبا بیانه، اما همش در مدح شاهان صفوی و شاه اسماعیل و اینا میگه. گذشت، هی مقامش، منصبش بالاتر رفت، بالاتر رفت، بالاتر رفت، اعتبارش، آبروش، حقوقش، آیدیش از حکومت بیشتر شد و یه شبی منقلب بود و طبقه نقلی فرزندی داشت، جوان مرگ شده بود، دل مرده بود. شب خوابید و امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در خواب، محتشم چند سال شعر میگی؟ افتاد به دست و پای امیر مؤمنان، من چه توفیقی پیدا کردم در عالم رویا خدمت علی ابن ابی طالب رسیدم. محتشم چند سال شعر میگی؟ آقا 50 سال شعر میگی. چقدر شعر تا حالا گفتی؟ من چند دفتر شعر دارم، 10 دفتر، 20 دفتر شعر دارم. محتشم درباره کیا شعر گفتی؟ درباره شاهان گفت. محتشم یعنی حسین من به اندازه یه دونه شاه اسماعیل صفوی نزد تو عزت و احترام و آبرو نداشت؟ یک شعر درباره حسین من نگفتی؟ قریحه شعر رو کی به تو داده؟ ما به تو دادیم. کجا خرجش کردی؟ برای دیگران، برای عمرو زید و بکر خرج کردی، عمر خودت رو باختی. یا امیر مؤمنان حلی توبه، میخوام برگردم، عفو کنید، توبه کنم. آقا چی بگم؟ من به قد و اندازه من میخوره درباره حسین ابن علی بخوام شعر بگم؟ حضرت فرمودن ما به تو میگیم چی بگو. چی بگم آقا؟ محتشم بگو باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ گفتم و از خواب پریدم از شدت وحشت. میگه از خواب پریدم دست و پام داشت میلرزید. همسر اومد چی شد؟ خواب بدی دیدی آخو؟ گفتم قلم و کاغذ منو وردار بیار. نصف شب امیر مؤمنین بیاد به خوابم تلنگر بزنه. محتشم 50 سال برا دیگران شعر گفتی، حسین من انقدر ارزش نداشت یه شعر درباره او بگی. من ترکیب بندو شروع کردم. باز این چه شورش است که در قلب عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. ببین رزق رو ببین، علی ابن ابی طالب میاد میذاره رو زبونش. اگه اینو امیر مؤمنان نمیفرمود، محتشم 800 سال نمیتونست چون این ترکیب بند بی نظیری رو بسراید. هر مصرعش اساره و کپسول 10 تا 20 حدیث در متن سید الشهدا. هر مصرعش، یعنی وقتی میگه در بارگاه قدس، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، در بهشت خلد نه غم است نه حزن است نه اندوه است نه فراق است نه درد است نه الم است. اما مصیبت سید الشهدا ببین چه کرده. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، اول محرم که میشه سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. چرا؟ مگه چی شده؟ مگه کی کشته شده؟ مگه کی کشته شده؟ یه روایتی میخونم ببینم چقدر وقت باقی میماند از این زیارتی که میخوام انشاءالله این دهه توفیق داشته باشیم شرح این زیارت سید الشهدا رو بدم، رزقمون چقدر خواهد. روایت رو خوب توجه بفرمایید عزیزان من. سنت نبوی است در ابتدای صلات برای اینکه با توجه وارد نماز شویم 7 تکبیر بگوییم. اذان رو گفتی، اقامه رو گفتی، میخوای وارد نماز بشی، الله اکبر. سنت 7 تکبیره، 1 تکبیر نیست. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. 7 تکبیر. من خیلی از متشرعین رو دیدم این 7 تکبیر رو میگن ولی خودشون هم نمیدونن معنای این 7 تکبیر چیه. سنت گفتن خوبه بگیم، ما هم 7 بار میگیم الله اکبر، ضرر که نداره که. نه خیر، تکبیر خیلی هم ثواب داره، خیلی هم ارج داره. اما برادر میدونی مفهومش چیه؟ میدونی کار کردش چیه؟ میدونی چرا پیغمبر اکرم فرمودند قبل از صلات 7 تکبیر بگو؟ باقر العلوم باید معناش رو بگه، شکافنده علوم باید بگه. حدیث عجیبه. امام علیه السلام فرمودند بین مخلوقات، من و شما، با خود خدا 7 پرده ایستاده، 7 حجاب هست، 7 لایه پرده دار، حجاب. از صلاتو معراج المؤمن، نماز من نها، صلات، صلات معراج مؤمنه، یعنی اونی که پیغمبر 1 شب سبحان الذی اسرا عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا، بعد به عرش برد پیغمبر رو، آسمان اول و دوم و سوم و ششم و هفتم رو رد کرد، ملاقات کرد با خود خدا. چه جوری؟ کان قاب قوسین او ادنا. تیرکمون که دیدی وقتی میکشی دو سر کمان میاد نزدیک هم، هرچی بیشتر بکشی زه کمان رو این دو سر به هم نزدیکتر میشه. مقام رسول الله با مقام و معرفت خدا از دو سر کمان کشیده شده به هم نزدیکتر شد، که فهم این رو نه تو دانی و نه من. اون مقام عالی ترین مقام رسول الله، مقام معراج. اون مقام رو به گل روی پیغمبر اکرم خداوند برای محبان امیر مؤمنین قرار داده، از صلات و معراج المؤمن. چرا من نماز که میخونم معراج که هیچی، به این بالای این سنگم نمیرسم چون نماز نمیخونم. این رو بگذارید. اما بین خلق و خالق هفت حجاب خدا قرار داده که فکر و عقل و فهم و خیال ما خدا را نمیتواند ببیند وقتی این حجاب ها افتاده است. امام علیه السلام فرمود هفت تکبیر حکمتش اینه، هر تکبیری که تو میگی اگه تکبیر گفته باشی، راست گفته باشی، اثرش چیست؟ یکی از اون حجاب ها رو برطرف میکند. تکبیر، نه اونی الله اکبری که این دل آلوده به گناه و به دنیا و به قفلت ها میگه. گوینده باید گوینده باشد. مرحوم کاشف الغطا اومدن پیشش، یک کسی رو گرفتار بود، مصیبت بزرگی به سرش آورده بودند، اجنه انگولک کرده بود اجنه رو، اینا اومده بودن سراغ این، زندگی این بیچاره رو سیاه کرده بودن، دنیا و آخرت رو ازش گرفته بودن. مرحوم کاشف الغطا که اومده بود به اون شهرستان سر بزنه، این بیچاره اومده بود گفته بود شیخونا به داد من برس، تو رو به خدا زندگی من رو اینا از من گرفتن. مرحوم شیخ فرمود که قلم و کاغذی بیارید، و آوردند و رو کاغذ اول یه چیزی نوشت، تا کرد و گفت اینو میذاری هر موقع اون جن اومد سراغت میبینیش؟ گفت بله میبینمش، میاد اذیتم میکنه. گفت هر موقع که اومد سراغت بگو که این رو نامه نوشتن برات، تو باز نمیکنی میدی دست خودش. گفت کلی هدایا هم برای من آورده این جن، گفت اون هدایاش رو هم جمع میکنی وسط حیاتت، صداش میکنی، کاغذ دوم رو که مینویسم میذاری روی هدایا، لوله میکنی میبندی میذاری روی هدایا، صداش میکنی میگی فلانی بیا اموال تو ورد و برو، یه نامم داری این نامه رو از من. گذاشتم وسط حیات و صداش کردم و جن آمد، آمد وارد شد و ترسیدم، باز میخواد منو آزار بده، اذیت بکنه. تا نزدیک من اومد گفتم که جناب کاشف الغطا یه نامه‌ای به تو نوشته، دستشو دراز کرد و گرفت و باز کرد، نگاه انداخت کاغذ رو، بس اخماش رفت تو هم. گفت من کلی هدیه برا تو آورده بودم. گفتم اینم هدایات. گفته اینا رو بردار برو یه نامم رو اونها نوشت. هدایا رو برداشت، طلا و جواهر بود، اونها رو برداشت و نامرم باز کرد، نگاه کرد و گفت اگه این نامه نبود پوست تو رو میکندیم. یه نامه رو برداشت برا خودش، یه نامه دیگر رو گذاشت زمین. من کنجکاو، این رفت، رفت بدون اینکه این دفعه برای اولین بار آسیب و آزاری به من برسونه. عزیزان من، جوانترها، این مباحث داغ شده متاسفانه، اهل فنی هم که ما نداریم، مربی هم که نداریم، برخی کارها تو بعضی کلاس ها، بعضی دوره های به اسم عرفان و عرفان نمیدونم حلقه و عرفان چه عرفان چه، اینها دارن زندگی جوانان ما رو و گاهی زندگی بزرگسالان ما رو تحت تأثیر قرار میدن، با جنگیری و احضار جن و ارتباط با عالم اجنه و این حرف. برادر، اگر جنی وارد زندگی شما بشود، کار غیر قانونی انجام داده از نظر قانون الهی و کاری غیر شرعی انجام داده، حق ندارن اونها. کی دخالت میکنن؟ اگرم بیان دخالت بکنند، بد دخالت میکنن، سربسته و دربسته. من توی نمایشگاه قرآن بعضی سالها به عنوان کارشناس هستم، اونجا من موردی رو داشتم که مراجعه کرده بود یه دختر خانومی که هر شب یه جنی بر این وارد میشد، به این تجاوز میکرد و باردارش کرده بود. پرسجو کردم، گفتم چی شد که این اتفاق افتاد؟ یه خورده که ریشیابی کردم دیدم این بنده خدا خبط و اشتباهی که کرده تحریکش کردن، این قلقلک کرده اینا رو. اینها موجودات خدا هستند. خدا رحمت کنه استاد ما رو، استادی داشت ایشون، میگفتش که شبهای دهه اول محرم، میگفت استاد ما یه شب ما رو صدا کرد، اهل خواص بودیم، خواص شاگردانشو، گفت میخواید بریم دسته عزاداری اجنه رو برای سید الشهدا ببینیم؟ مگه اجنه هم عزاداری میکنن؟ بله، اجنه هم مثل من و شما شیعه دارن، غیر شیعه دارن، مؤمن دارن، کافر دارن. اینا موجودات خدا هستن، قدرتشون از من و شما خیلی بیشتره، تعدادشون هم از من و شما بنی آدم خیلی بیشتره. قرار خدا اینه ما تو زندگی اونها دخالت نکنیم. اونهام تا زمانی که ما کاری به کار اونها نداشته باشیم، اونا تو زندگی ما دخالت نکنند. اما اگر به هر دلیلی، با هر کلاسی، با هر معلم و مربی گولتون زد، میخوای احضار جن یادت بدم؟ میخوای احضار ارواح بکنی؟ میخوای چنین بکنی، چنان بکنی؟ یادتون باشه پاتون رو این پوست خربوزه نگذارید. موارد متعدد داشتیم که گفتم امثال مشکلی که برای این دختر خانم گفتم، موارد متعدد داریم. این بنده خدام در زمان مرحوم کاشف القطاع همین بلا سرش اومده بود، رفته بود انگولک کرده بود، یکی از این اجنه اومده بود و حسابی زندگی این رو کنفیکون کرده بود. گفت رفت، جنه رفت، وسائلش رو برداشت، رفتم کاغذ رو برداشتم که ببینم مرحوم شیخ کاشف القطاع چی نوشته. من این همه ذکر گفته بودم، ورد خونده بودم، قرآن خونده بودم، نمیدونم زیارت عاشورا خونده بودم، سوره های مختلف رو قرآن نوشته بودم رو تنم، رو بدنم، رو کاغذ، رو چرم، هیچ کدوم فایده نداشت. چی نوشته شیخ که این جن به محض اینکه این نامه رو باز کرد، گفت اگه این نامه شیخ نبود پوست تو رو میکندیم، و گذاشت و رفت. باز کردم نامه رو، دیدم شیخ نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. برادر، بسم الله الرحمن الرحیم شیخ جعفر کاشف القطاع یه خانواده ای رو نجات میده. من از بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم تا آخر سوره ناس رو قرائت بکنم، پشه ای هم از جاش حرکت نمی کند. چرا برادر؟ چون من عادت کردم به حرام خاری، چون رزق من مشکل داره، چون لقمه من شبهناک، چون حق الناس، حق حلال و حق حرام تو زندگی هامون قاطی شده. برادر چی داشتم میگفتم؟ آقا بحث از کجا رسید به اینجا؟ آقای مجتهدی، از صلاة و معراج المؤمن، خدا رحمت کنه پدرت رو، از صلاة و معراج المؤمن. هفت تکبیر داریم مستحب به قبل از صلاة. هر تکبیر امام صادق علیه السلام فرمود هر تکبیر یک حجاب بین خلق و خالق رو رفع میکنه. تکبیر اول، تکبیر دوم تا تکبیر هفت. این هفت تکبیر از کی سنت شد در اسلام؟ هفت تکبیر یه روزی تو شهر مدینه، شهر رسول الله، نماز صبحی بود، دیدن پیغمبر طبق معمول برای مسجد نماز جماعت که میاد، اول میره در خونه فاطمه زهرا در میزنه، عرض ادب میکنه، کی؟ رسول الله. فاطمه رو میبوسد، برای نماز جماعت به مسجد حاضر میشود. یک مرتبه دیدن اون روز پیغمبر یه آقازاده ای رو تو بغل گرفته سمت مسجد داره میاد، یه آقازاده تقریبا 2 ساله، کمتر از 2 ساله، بغل کرده و داره میاد تو تاریک روشن هوا. سلمان و ابوذر و اصحاب نگاه کردیم، دیدیم که امام حسین تو بغل پیغمبره. این حسین ابن علی ماجراهای عجیب و غریبی دارد. اون از بارداریش که مادرش از شدت اضطراب و دلخوره او را 6 ماهه به دنیا آورد. چرا 6 ماهه؟ وقتی خبر رسید به بی بی که این فرزندی که در شکم داری امت پدرت بین 2 نهر آب با لب تشنه او را سر می برند، بی بی گفت، این حدیث آوردم، از خودم حرفی ندارم، امام صادق علیه السلام فرمودن مادر ما وقتی این خبر رو شنید گفت خدایا من به این بچه نیازی ندارم، نمیخوام این بچه رو. انقدر فشار بر فاطمه زهرا آمد، این بچه 6 ماهه متولد شد. 6 ماهه متولد شده، بچه به دنیا اومده، اولین کسی که حرص و ولع داره بچه رو در آغوش بگیره کیه؟ مادر. امیر مؤمنین، خدمه، خانه، کنیزا، خانم، بچه رو بیاریم بغلتون بدیم شیر بهش بدید. من به این بچه نیازی ندارم، من با چه امیدی شیر به این بچه‌ای بدم که امت جد من، امت پدر من میخوان سر از بدن او کنار نهر فرات جدا بکنن، من این بچه رو نمیخوام. خبر به پیغمبر رسید، فاطمه به هیچ قیمتی حاضر نیست شیر بده به حسین ابن علی. پیغمبر اومدن، دخترم من خواهش بکنم شیر میدی به این بچه، این بچه چه کنه؟ نه بابا جون، من نمیتونم بغلش کنم. ببینید یه مادر چی کشیده. سید الشهدا تا یک هفته جز از انگشت اشاره رسول الله از هیچ کس دیگری شیر نخورد. حسینون منی، از گوشت و پوست و خون و روح من حسین ارتزاق کرده. تا یک هفته فاطمه زهرا حاضر نبود شیر به امام حسین نداد. تا یک هفته به امام حسین شیر نداد. پیغمبر روزی سه مرتبه چهار مرتبه برای هر نمازی که میخواستن برن میومدن خانه فاطمه زهرا. محبوبه خداست، مگه جرأت داره پیغمبر اعتراض کنه بهش؟ خریدار نازش خود خداست. دخترم حاضری شیر بدی به این بچه؟ نه بابا، من که گفتم من این بچه رو نمیخوام. میدادن آغوش پیغمبر، پیغمبر یه انگشت اشاره رو میذاشتن لب لبهای سید و شهدا. امام حسین میمکید، ارتزاق میکرد، انگشت رو بر میداشتن. بعد وقتی میخواست بچه رو بذاره، میدن پیغمبر هی این لبان حسین رو میمکد. حسینون منی، حسینون منی معناش این نیست که فقط حسین نوه منه، گوشت و پوست و روح حسین، گوشت و پوست و خون و روح من رسول الله. حسینون منی میمکید و پیغمبر بلند میشد میرفت. تا بعد یک هفته ماجرای اون حدیث لوح رو گفتم، امشب نمیخوام واردش بشم. خدا به نازکشی حبیبه خودش آمد، اون لوح رو فرستاد و بی بی فاطمه حاضر شد بعد از یک هفته امام حسین رو در آغوش بگیره. در آغوش گرفتند و پیغمبر خیالشون راحت شد. حالا این بچه با اون اضطراب 6 ماهه متولد شده، 1 هفته شیر از مادر ننوشیده، مادر هنوز ته دلش چرکینه از اینکه خدا من به چه امیدی به این بچه شیر بدم. چه اتفاقی افتاد؟ بچه ها معمولا چند وقتگی یواش یواش زبون باز میکنن، کلمه میگن، ولی از 1 سالگی یواش یواش بابا و مامان و اینا به بالا کم کم شروع میشه. یه روز دیدن امام حسین بغل رسول الله، صبح بلال اذان گفته اومدن به مسجد، پیغمبر امام حسین 1.5 ساله 2 ساله تو آغوشش. امام حسین هم هنوز به زبون نیومده، لب باز نکرده. پیغمبر اومدند و سید الشهدا رو گذاشتن کنار خودشون. نماز جماعت همه شهر اومدن اقتدا کنن، بزرگان شیوخ، بزرگان شهر به پیغمبر اکرم. بلال اذان رو گفته، اقامه رو گفتن، پیغمبر اومدن تو مصلا تو محرابشون. از شما سوال میکنم، توجه آدم در نماز، حواس آدم پرت بشه، خوبه یا بده؟ بله. به نظر شما صلاتی که معراج مؤمن است، صلاتی که همش توجه بر خداست، بعد از اذان و اقامه و مقدمات نماز اولین واجب نماز چیه بعد از نیت؟ تکبیرت الاحرام، الله اکبر. الله اکبر تکبیرت الاحرام یعنی چی؟ تکبیرت الاحرام یعنی محرم شدم. خدا از سر، نوک سر تا نوک پا، تمام روحم، تمام مخم، تمام مغزم، تمام توجهم محرم شد. از چی محرم شد؟ از اینکه جز بر تو، بر هیچ چیز و هیچ کس دیگری توجه نمی کنم. علی ابن ابی طالب وقتی در جنگ تیر خورد به پاش، خواستن جراحی کنن، اتاق عمل و بیهوشی که نبود که، طبیب میخواست جراحی کنم، گفت پا باید شکافته بشه، تیر رو من بکشم بیرون، درد داره، کی این کار رو بکنم؟ امام حسن فرمودن وقتی پدرم سر نماز میره برو تیر رو از پاش درار، اون متوجه نمیشه، درد داره، آقا تیر رو میخوام از پاش بکشم. فرمودن پدرم وقتی به ملاقات خدا میره هیچی متوجه نمیشه. اون صلات امیر مؤمنین رفتن، وقت نماز شد، ایستادند رو به قبله، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. جراح اومد پا رو شکاف، تیر رو در آورد. امیر مؤمنان متوجه، علی شاگرد کیه؟ شاگرد رسول الله. وقتی علی ابن ابی طالب همچین که تکبیرت الاحرام، یعنی همه چیز بر من دیگه حرام شد خدا جز توجه به تو، وقتی پیغمبر تکبیرت الاحرام بگه یعنی چی؟ یعنی دیگه پیغمبر روی زمین نیست. مردم به صف، صفهای نماز تشکیل شده، پیغمبر رسیدن، الله اکبر. همه میدونن پیغمبر تکبیر رو که گفت دیگه نیست روی زمین. دیدن این آقازاده دو ساله کنار دست پیغمبر وایستاد تا پیغمبر گفت الله اکبر، تکبیرت الاحرام، دیگه رو زمین نیستن. این بچه اومد کنار پیغمبر، الله اکبر، تکبیرت الاحرام گفته پیغمبر، باید شروع کنه حمد بخونه. تکبیرت الاحرام گفتی دیگه نمیتونی برگردی. پیغمبر وقتی تکبیرت الاحرام گفت دیگه رو زمین نیست، تمام توجه چسبیده به خداست، به معرفت الله. تا دیدن این بچه گفت الله اکبر، پیغمبر برای مرتبه دوم فرمود الله اکبر. این آقازاده هم گفت الله اکبر. مردم متعجب، پیغمبر تکبیر گفته، چرا هی برمیگرده عقب؟ باید بسم الله بگه، حمدشو بخونه. مرتبه سوم الله اکبر. این آقازاده دو ساله الله اکبر. یا چه معامله ای کردی با خدا که خدا اینطور ناز تو رو بخره؟ هفت تکبیر، هر تکبیر یک حجاب رو بین خالق و مخلوق بر می داره. پیغمبر به خاطر تو، به نطق اومدن تو، هفت بار گفت الله اکبر. تکبیر هفتم رو که پیغمبر فرمود الله اکبر، امام حسین هی تمرین کرده تمرین کرده، دفعه هفتم امام حسین هم فرمود، دو سالشه، الله اکبر. پیغمبر فرمود بسم الله الرحمن. تو چه کردی یا حسین با خدا که خدا حجاب‌های هفتگانه خلقت رو وقتی میخواد برداره، بهانه کارش میشه چی؟ میشه تکبیر گفتن تو، یک طفل دو ساله کنار رسول الله. تو چه کردی یا ابا عبدالله؟ تو چه کردی ای حسین؟ تو چه کردی که پیغمبر گفت وقتی تو رو میخوابوند؟ چطور میخوابوند؟ امام حسین از انگشت پیغمبر شیر میمکید، تموم که میشد بچه رو دست چپ زیر سر میذاش روی زمین، این دست رو میذاش کنار این بچه رسول الله، کسی که جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل کف جفت کنه او نیستن. بچه رو میخوابون، صورتش رو میآورد روی لبان بچه میبوسید، سر رو بلند میکرد، میفرمود حسین منی و انا من حسین. اونی که عقل از سر میپرونه اینه، احب الله من احب حسینا. میخوایی ببینی خدا دوست داره یا نه؟ محبوب خدا هستی یا نه؟ ببین حسین در دل چقدر محبت داره. اگر محبتش انقدره که تا صدای چاوش بلند شد السلام علیک یا ابا عبدالله، دلت لرزید، اشک جاری شد، دلت شکست، برو اول دعا کن بر مادرت که به پدرت خیانت نکرد، بعد سجده شکر به جا بیار. عالی ترین محبتی رو که خدا خلق کرده محبت سید الشهدا است. عالی ترین نعمت در میان نعمات حب حسین ابن علی است. این حب رو به تو داده که امشب اومدی اینجا نشستی. بریم شب اول، رسم اینه، میرن در خونه سفیر سید الشهدا مسلم ابن عقیل، اون سفیری که به عنوان نصرت سید الشهدا آمده دلش به این خوشه در میان مردم کوفه از طرف حسین وکالت تام داره بیاد از مردم بیعت بگیره دعوت نامه برای حسین ابن علی 12,000 نامه نوشتن نامردا حسین جان نزد ما بیا باغهای ما پرثمر شده رودهای کوفه پر از آب همه نعمات آماده است قدم سر چشمان ما بگذاریم ما میزبان تو بشیم یا ابا عبدالله 12,000 نامه آمده مسلم رو به عنوان نماینده فرستاده به سراغ این مردم مسلم ابن عقیل آمده روز اول دورش رو گرفتن بیعت کردن شلوغ کردن بمیرم برا قربتت جناب مسلم اما شب دوم و سوم کار به جایی رسید مسلم ابن عقیل تک و تنها بعد از نماز سر برگردون دید احدی در مسجد نمانده پشیمان شد الان چطور خبر بدم به حبیبم که یا حسین کوفه میا مردم کوفه پیمان شکنم آمد تو خانه اون پیر و زن محاصرش کردند آقا رو جنگ نمایان کرد دستگیرش کردند دستور داد ابن زیاد ملعون او رو بالای دارالاماره ببرید با لب تشنه چند شبانه روز آب نخورده بردن بالای دارالاماره گفت اجازه میدهید برگشت رو به کعبه کرد سید الشهدا از مکه به سوی کوفه در حرکته گفت یه جمله بگم بعد مرو بکشید السلام علیک یا ابا عبدالله ما بیاین امشب هم زبان مسلم ابن عقیل بشیم از مسلم ابن عقیل بخوایم در حق من و شما دعا بکند برای رفع مشکلاتمون حل گرفتاری هامون رأس حوائجمون ظهور صاحبمون و مولامون السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم رزق 60 شبه بگیر السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین سلام رو داد مسلم خواسته دیگری داری تشنه هستم 2 روز آب نخوردم کاسه آب به دستش دادن هرچه کاسه آب رو نزدیک دهان میبره خون فواره میزنه کاسه آب پر از خون میشه آخر با لب تشنه 3 مرتبه کاسه عوض شد اما مسلم نتوانست آب بنوشد اقتدا کرد به سرور و مولاش که وقتی عصر عاشورا شمر بیرون می آمد اون نامرد میگه دلم سوخته بود برای عزیز دل زهرا یک کاسه آب برداشتم به سمت قتلگاه رفتم شمر بیرون می اومد دستاش می لرزید نامرد چرا دستت می لرزه یا فلان دیگه حسین محتاج آب نیست او را سیرابش کردم چرا دست نحست می لرزه وقتی داشتم حسین رو سیراب می کردم صدای فاطمه بلند بود بذارم حسین